أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه چیزی اول برای پیر مردا عرض کنم که اون تنشستن پیر مردا، ما نماز میخوندیم پشت سر حاج آقای حق‌شناس، نماز عید فطر. قدیما چون نماز عید فطر نبود دیگه، الان نماز عید فطر هست با شخص لایق و قابله تو مسجد ها نماز میخوندن. حالا میشه تو مسجد نماز بخونی، اما ما خاله تو مسجد نماز میخوندن. ما جوان بودیم و حال داشتیم که مثلا چی و نماز عید فطر هم شرکت کنیم. قاعدش این است که آدم نماز صبحشو بخونه، بعدم دوستان که یک کمی سرحال بودن میرفتن حمام غسل روز عیدو میکردن، ما هم که حالشو نداشتیم نمیرفتیم، میشستیم تو مسجد تا وقت آفتاب، سر آفتاب باید نماز عید خوند. اون وقت پسر آجاهای حق شناس، اینا قصه است اما چیز فهمی توش داره، اگر آدم شرطش داشته باشه. ایشون نماز عید رو خوند، در نماز عید سبح اسم ربک الاعلا دیگه، یادتون هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. حاج آقا خون یه جایشو یادش رفت، من یادم بود. حالا منم چیزی حالا اصلا حافظه درستی ندارم، اما حالا یادم بود بهشون عرض کردم، یعنی پشت سر وایساده بودم دیگه، گفتم بلند. بعد یه مرتبه یه مقدار دیگه ایشون خون رفت جلو، باز دو مرتبه یادش رفت، سه مرتبه یادش رفت، فکر میکنم دو بار و سه بار و شایدم مثلا چهار بار آیات یادش رفت. حالا ما سالها پشت سرشون نماز خونده بودیم، این سوره هم خونده بود و حفظ داشت، این بار یادش رفته بود. خب چرا یادتون رفت؟ خب قاعدش این است که اون نماز رو میخونن، بعدم خطبه میخونن و خطبه های مثلا چیز دارد و منقول دارد و کار ندارد. بعد از این ایشون فرمودن که، حالا اون روز فرمودن یا وقتی دیگه فرمودن نمیدونم، فرمودن که من هر روز این، اون نکته برای بزرگتر هاست که برای پیر مردا بزرگتر ها، فرمودن من هر روز این سوره رو برای حضرت ملک الموت میخونم، هدیه میکنم. هر روز این سوره رو برای حضرت ملک الموت میخونم و هدیه میکنم. از بس خسته بودن، ایشون در طول عمرش مثلا فرض کن 80 سال، شاید 20 سال 30 سال شب تو صبح نخوابیده بود، خوابش نبرده بود و قرص قاب‌آور میدونه چیه؟ آقا شما میدونه چیه؟ من یکی دو بار اون قدیما خوردم دیگه، بعد از بس که خراب میکرد نخوردم. من هم گرفتار بودم تا صبح بیدار بودم. چی هست میکردم؟ از بس خسته بودم. حالا خود خستگی حافظه آدم رو کم میکنه، فراموشی میاره، خود اون قرص خواب آورادمو میکشه. اگه کسی آشنا باشه انشالله امیدواریم به عمرتون هیچ وقت آشنا نشین به قرص خواب آور. ایشون قرص والیوم میخورد، مثلا والیوم 5 و والیوم 10 که باز اونم شما نمیدونی یعنی چی، قرص اعصابی حد اعلی شدی بیشتر از این نداره. درسته؟ والیوم 10 اینا همش جز اولین کارهایی که میکنه حافظه آدم رو خراب میکنه. چون کسی که هر روز این سوره رو میخونه، خود هر روز هم میخونه دیگه آدم فراموش نمیکنه دیگه. اما از بس فشار خستگی بود، خستگی ناشی هست نخوابیدن، تمام روز کار کردن، شب تا صبح نخوابیدن. من یادم ایشون میمد اونجا که ما درس میخوندیم مباحثه میکردیم، ایشون دو زانو میشست، دستاش میزش رو زانواش، یک کتاب بزرگم جلوش باز بود. مثلا از اولی که ما داشتیم درس مباحثه میکردیم تا سر زورشون خم رو این کتاب افتاده بود داشت مطالعه میکرد. چند ساعت میشه؟ سلام خب چرا روزی یه دونه سوره برای حضرت ملک الموت میخونم؟ چرا میخونم آقا؟ هر روز یه هدیه به محضر ایشون میدم، هر روز یه هدیه میدم. بعد ایشون میفرموندن که مرحوم آقای حاج آقا حسین، نه حالا داستانا قد شما ها نیست اما حالا عرض میکنیم، مرحوم آقای حاج آقا حسین قمی جز مراجع بزرگ بود، بعد از آقای استبوالحسن ایشون شد مرجع اول. ایشون فرمودن که بعد از فوتشون خوابشون دیده بودن، فرمودن بودن که حضرت ملک الموت که اومد در قبض روح من مثل آدم های بدهکار بود، از بس من براش هدیه فرستاده بودم. هر بار رفتم زیارت امام حسین یه زیارت از طرف ایشون کرده بودم. او حالا ایشون میفرمودن که من هر روز یه سوره براشون میخونم. بعدها به ماها گفته بودن که با هر نماز که میخونین شما یه سوره بخونی به نام ایشون. شو؟ چی میگن؟ جز تعقیبات نماز سوره حمده، بعد آیت الکرسیه، درسته؟ یه حمد و یه آتال کرسی جز تقریبات نمازه. شما یه سوره حمد بخونین هدیه کنین به ایشون. تموم شد این بحث، تموم شد. حد جلسه ما نبود، جلسه این باید پیر مرده باشن تا آدم بگه. حالا میخوام یه چیزایی براتون بخونم اگر وقتمون اجازه بده، شاید یه کمی چیز بفهمیم. این عینک نزدیک بینه، من اینو میزنم شما رو درست نمیبینم، اما برای اینکه کتاب ببینم لازمه. عرضم به حضورتون یه روز دوشنبه‌ای بود، حال پیامبر خیلی بد بود. دوشنبه بود، حال پیامبر خیلی بد بود. صبحم خواستن بیان نماز و مسجد نمیتونستن، بنابراین معمول این بود که بلال اذان میگفت، بعد میاد در خانه پیامبر در میزد، میگفتش که آتش بیارید برای نماز. اون روزم اومد در زد و گفت انقدر حال پیغمبر بد بود فرمودن که بگید یه نفر نماز بخونه. اون بند خدا دوید دم در به بلال گفتش که به پدر من بگید نماز بخونه. بله معلومه. صدا از محراب مسجد تا خونه و اتاقی که پیغمبر درش بستریه فا فاصله نزدیک بود دیگه، اونا که مدینه رفتن میدونن. مثلا اینجا عرضم به حضور محرابه، اونجا هم خونه است، همچی چیزی تقریبا. اینم در خونه، فرض کنید در خانه اون قسمت هایی که تازه چیز کردن، کاکل کردن، اونجا در خونه فاصله 10 متره صدا میرسید. تا پیغمبر صدای اون آقا رو شنید، گفت منو بلند کنید، اصلا توانایی حرکت نداشت. یعنی وقتی که ایشون رو می آوردن، یه سری یه بغلشون امیرالمومنین گرفته بود، سری یه بغل رو فضل ابن عباس گرفته بود، پسر عباس عموی پیغمبر. نمیتونست پاشو بلند کنه، میکشیدن میآوردن، آوردن ایشونو تو محراب گذاشتن، نماز قبلی رو به هم زد، نماز دوباره شروع کردن. ایشون نشسته بود، جمعیت هم ایستاده دارن نماز بخونن. خب بعدم طبق بعضی از نقلا، بعد از این نماز که با نهایت ناتوانی خونده شد، ایشون رفتن منبر، دو تا کلمه گفتن، فرمودن من در میان شما دو چیز به جای گذاشتم. اون دو چیز چی بود؟ کتاب الله به ادراتی. اینو باید من برد بشه. رفتن داخل خونه، یعنی بردن، افتاد. آقایون احساس کردم که ایشون حالش خیلی بده، چون بارهام فرموده بود که من آخرمه، بارها فرموده بود دیگه، حالا هم حال اینقدر بده که احساس میکنن که کار تمام است. بریم اونجا بالا سرشون باشیم، نکنه یه کاری بکند، یه کاری بکند که بعد نتونیم جبران کنیم. بنابراین اومدن برای ظاهرن به عیادت. وقتی جمعیت هفش 10 نفر دوره بر پیغمبر، اتاقاشون کوچک بود، مثلا 2 در 3 اتاق، 2 در 3 شاید هم حتی کوچکتر. 7-8 نفر اونجا پر میشد. ایشون فرمود که پیغمبر فرمودن که برید کاغذ و قلم بیارید که من براتون یه چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشه. شما نگه دار تو من این روایت ها رو بخونم برات. این کتاب اسمش، نگاه کنید، اسمش صحیح بخاریه. کتاب صحیح بخاری بهترین کتاب حدیثی اهل سنت، کتاب از این معتبرتر در حدیث اهل سنت ندارن. میگن این از صحیح، دقت کن، از صحیح کتاب بعد کتاب الله، بعد از قرآن این صحیح ترین کتابه. کلمه کلمش رو پیغمبر فرموده در این حد، این روی کلمش وای میسن، میگه این کلمه مال پیغمبره، اگه جایی خلاف قواعدم گفته باید یه جوری درستش کنیم. مرومی چی میگم؟ گاهی مثلا ممکن خلاف قواعد نحو و صرف عربی باشه، خب نه، چون این فرمایش پیغمبره پس درست حتما، پس باید درستش کنیم، یه جور مثلا درستش میکنن. حالا به اینا کار نداریم، از نظر اهمیت میخواستیم عرض کنیم. اینجا داستان بالای سر رو در 7 روایت ایشون نقل کرده. من نمیدونم چرا نقل کرده، این آدم چرا نقل کرده. اولش که چشمان نمیبینه، پس باید حتما عینک بزنم. روایتش از عبدالله بن عباسه. عبدالله بن عباس کیا؟ بگینده ابن عباس، پسر عموی پیغمبر دیگه. ایشون میگه که لمشتد به نبی وجعه، وقتی درد پیامبر شدت گرفت، مریضیشون شدید شد. قال ایتونی به کتابن اکتب لکم کتابن لا تزلو بعده، یه کاغذ بیارین، من برای شما چیزی بنویسم، یه نوشته بنویسم که بعد از اون گمراه نشوید. خیلی حرفه. یه چیزی بیارید من براتون بنویسم که بعد از این نوشته دیگه هیچ وقت گمراه نمیشید، امت همیشه در هدایت هست. بعد از این نوشته باید مردم چی بگن؟ باید همه بدوئن. یعنی مثلا یه 10 نفر اونجا نشستن، البته خانومان پشت پرده بودن، 10 نفری بدوئن دنبال کاغذ. قال اون آقا اسمو داره اینجا، قال عمر ان النبی غلبه الوجع، بر پیامبر درد غلبه کرده است. درد غلبه کرده است یعنی چی؟ آدم خیلی که مریض باشه، خیلی درد بکشه، چجوری حرف میزنه؟ منظم نمیتونه حرف بزنه، درد اینقدر فشار آورده. اندنا کتاب الله هست، بنا نزد ما قرآن هست و قرآن برای ما کافیست. قرآن برای ما کافیست یعنی چی؟ این رو بعدها همیشون یه نهضتی به پا کرد، همین حضرت یه نهضتی به پا کرد. هرچی از پیامبر حدیث باقی مانده بود جمع کردن مردم. خودش رفته مثلا خدمت پیامبر، یه چیزی گفته، سوال کرده، جواب شنیده، اومده. حالا بعدها که دیده پیغمبر نیست، حالا فهمیدن چقدر احتیاج بود به جواب مسئله، چقدر احتیاجه. بنابراین برای خودش نوشته بود، یادداشت کرده بود، سوالاتی کرده بود، یا حرفایی که از پیغمبر به مناسبت‌های مختلف شنیده بود یادداشت کرده بود. این یه یادداشت داشت، مثلا یه کتابچی یادداشت، مثلا 20 تا 30 تا 50 تا کمتر و بیشتر فرمایشات پیغمبر. ایشون مردم رو قسم داد که همه، هر کی نوشته ای داره بیاره. مردم فکر کردن که مثلا میخوان خب اینا رو جمع کنن، همه یه کتاب بشه، در اختیار همه باشه. آوردن. هیچ کسی فکر نمیکرد چی میخواد بشه، همه اینجوری فکر میکردن. بعدم آتش درست کردند و کل نوشته های مسلمان ها رو سوزندن. خب اسم خدا اگه توی یه نوشته باشه میشه بسوزونی؟ خب نمیشه بسوزونی. اگه توش آیه قرآن باشه میشه بسوزونی؟ خب نمیشه بسوزونی. درست سوزوندن. اونجا ایشون چی گفت؟ گفتش که در امت‌های گذشته مردمی بودند کتاب خدا را رها کردند و به نوشته های دیگر رو آوردند. نتیجه این شد که کتاب خدا فراموش شد و از دست رفت. این حرف درسته، دقت کنید، این حرف درستیه. ما در یهود یه کتابی داریم به نام تلمود. این دستور زندگی یهودیان است. صهیونیسم از این تو در اومده. در صهیونیسم میگن که شماها، یعنی قوم یهود، فرزندان خدا هستند، سایر افراد بشر رو خدای متعال خلق کرده است برای ما. مثلا این تو تورات نیست، این دستور تورات نیست، دستور تلموده. تلمود هم شما هیچی گیر نمیاری. و همین جزی پنهانه در که تورا تو دستبال همه جا هست. اونا اینو که نوشته های در طول زمان و مثلا علماشون بوده چی بوده، این شده کتاب اصلیشون، تورات کتاب آسمانیشونه کنار گذاشتن. حالا غیر از اون که به دلایل دیگر هم تورات دست خورده، هزار جور دست خورده، اون کار نداریم. اون میگفتش که مردم ادوار گذشته این کتاب را نوشتن در برابر کتاب آسمانیشون، در نتیجه کتاب آسمانی از دست رفت. شما هم دارین یک چیزی می نویسین و کتاب آسمانیتون به این وسیله از دست میره. خوب بهانه ای بود. مغلطش کجا بود؟ دقت کنید یه دوتا کلمه آدم بفهمه. اگه بقیه حرفای ما نشد بخونیم نمیخونیم، همینو بگیم و بفهمیم خوبه. فرقش این بود که در ادوار گذشته، در ادیان گذشته، تمام دین پیامبر حضرت موسی تو تورات بود. مثلا میگفتن رکعت اول نماز باید حمد بخونی، بعد سوره قل هو الله احد بخونی، سوره های دیگه هم بخونی اب نداره، بعدش هم الله اکبر میگی، بعد میری رکوع، در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده باید بگی، سه تا سبحان الله میتونی بگی، میتونی سه بار سبحان ربی العظیم بگی، اون مستحبه، اون واجبه، بعدم بلند میشی سمع الله میگی، سمع الله مستحبه مثلا، بعد الله اکبر بگین، برین به سجده، سجده اول اینجوری، سجده دوم اینجوری، تمام ریزکاری های نماز، مثال ها، تمام ریزکاری های نماز توی تورات هست. بعدم مثلا میخوایم خرید و فروش کنیم، اینجوری خرید و فروش صحیحه، اینجور رباست، اینجوری گرون فروشیه، اینجوری قش در معامله است، هی تمام قواعد در تورات آمده. یه صفحه شو بکنی دینت ناقص میشه. کل دین در تورات، اما کل دین اون که در قرآن نیستش که، درسته؟ کلیات اسلام در قرآن آمده، کلیات اسلام در قرآن آمده. این کلیات احتیاج به توضیح داره، معلومه؟ تفسیری میخواد، قرآن تفسیری میخواد. شما قرآن داشته باشی، با قرآن یه رکعت نماز میتونیم بخونیم آقا؟ یه رکعت نماز هم نداره تو قرآن که رکعت مثلا اینجوری شروع کن، تکبیرت الاحرام بگو، بعد حمد بخون، بس نداری. اونجا در تورات این بود، تمام ریزکاری ها بود. بنابراین مردم یهود به چیز دیگه احتیاج نداشتن، اون چیز ساخته پرداخته بی خودی بود، ساخته بودن در واقع دشمنان، به اون احتیاج نبود. همه دینشون تو تورات آمده. ما همه دینمون که در قرآن نیامده که. چی در قرآن آمده؟ کلیات، بارک‌الله. ما امروز به حساب امروز با بیانات امروز میگیم قانون اساسی اسلام از قرآن. این قانون اساسی ما چند تا داره؟ کلش چند تا قانونه؟ اما ما مثلا قانون خرید و فروش، ما 2000 تا قانون برای خرید و فروش لازم داریم. اینی طولا یه جاهایی بود که مغازه های کتاب قانون فروشی بود، شما میرفتی میگفتی قوانین ثبتی رو بده، یه کتاب بد میدن قوانین ثبت بود، یه کتاب میدن قوانین چی چی بود، یه کتاب بود قوانین چی چی بود. ما قوانینی که باش زندگیمون اداره میشه 100,000 تا قانونه. میدونی که دائما مجلس شورای اسلامی داره قانون بررسی میکنه، قانون چیز میکنه، تصویب میکنه، همش توضیحاته قانون اساسی. در قانون اساسی گفتن اینجوری رفتار کنید، این یه دونه کلمه یه قانون اساسی رو میخونن 100 قانون. قرآن هم مثل قانون اساسی اسلامه، توضیح احتیاج داره. بنابراین سوزوندنش معناش چیه؟ توضیحاتی که پیغمبر داده برای فهم قرآن، برای توضیح قرآن، تکمیل قرآن، این قرآن بیدید لازمه، اما احتیاج دارد به فرمایشات پیغمبر در توضیح آن. ائمه امام هیچی نمیگن جز حرفایی که پیغمبر فرموده. اگه ما میگیم مثلا قال صادق علیه السلام، اعتبار قال صادق به اعتبار نیست که همه فرمایشات پیغمبره، یک کلمه از خودشون حرف نمیزدن. بنابراین این چه فرمایشی ما فرمود؟ اندنا کتاب الله حسبنا، نزد ما قرآن هست و برای ما کافی است. بر چی کافی است؟ برای هیچی کافی نیست. ببینید دو تا آیه داریم در مورد وضو و غسل و تیمم. حالا شما میخواید مسائل وضو و غسل و تیمم رو توی رساله ها نگاه کنی که تا رساله ما همه چیزو نداره، اون چیزایی مثلا خیلی لازم و مثلا گفته اونجا مثلا 200-300 تا مسئله داره، نه دو تا مثلا 5 خطی 6 خطی. آیش 5 خط 6 خطیه دیگه، آیتی که وضو غسل و تیمم میگه 5-6 خطه. در هر صورت اندنا کتاب الله حسبنا فاختلفوا. آدمایی که اومده بودن، بعضی ها رفیقای ایشون بودن، اومده بودن برای کمک، بعضی هم آدم معمولی بودن، اونا غرض و مرضی نداشتن، نقش و هدفی نداشتن. ای پیغمبر داره میگه خب برین یه کاغذ برین، خب میگه خب برین کاغذ برین دیگه، چرا بی خود حرف میزنی، چه حرفی میزنی؟ او گفت نه تو بی خود میگی. دعوا شد. دعوای چی میگیم؟ دعوای زرگری. فختر و کسر لغت، لغت با لام و غین و تین مثل غلط. خب لغت یعنی حرفای پرت و پلا و سر صدا، این داد میزنه اون داد میزنه، این زیاد شد. پیغمبر فرمود بلنشین برین. لاین بقی اندی از تنازع، نزد من این جنگ و دعوایی که با هم میگن شایسته نیست، سزاوار نیست. بعد ابن عباس میگفت ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابش. همه بلایی که بر سر امت آمد همین این حرف بود که نذاشتن پیغمبر بنویسه، اینا رو نقل کردن، شرحش نمی کنن. چون این کتاب 100 تا شرح داره. خب چرا نمیگی؟ چون گفت همه بلایی که بر سر این امت آمده همین داستانی بود که نذاشتن پیغمبر وصیت نامه بنویسه. مگه نفرموده بود که هیچ کس دیگه بعد از این گمراه نمیشه؟ اصلا گمراهی به این امت نمیرسه. چند تا عرض کردم از این حدیث اینجا داریم؟ 7. سید ابن جبیر نقل میکنه از ابن عباس انه قال یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. اونجا نگفته بود چه روزی، اینجا میگه روز پنجشنبه بود. سنبه بکو میگفت روز پنجشنبه، وای چه روز پنجشنبه ای بود. بعد گریه میکرد. این بسیار رملایی که حالا مثلا تو مسجد اگه بود، چون مسجدشون که سنگ فرش که نبود، که فرش هم که نداشتن، رو رمل نماز میخوندن. برای سجده رو چی میکردن؟ رو خاک، رمل. حالا چرا فرش های مسجد پیامبر رو فرش کردید؟ چرا کفش رو سنگ کردید؟ چرا فرش کردید؟ یه تیکه های بود سابقا، حاج آقا قاطن یادش بود، یه تیکه های بود، این تیکه ما میاردیم همونجا وای میسادیم که سرمون رو سنگ های اونجا باشه. خب باید ما روی زمین سجده کنیم دیگه. بعد این یه تیکه ها رو هم پر کردن از فرش. بعد گفتش که ایشون گفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه ای؟ وای از اون روز پنجشنبه. بعد گریه میکرد حتی خذب دمعهو الحصبا، زمین میشد خیس. فقار اشتد به رسول الله وجعهو یوم الخمیس، روز پنجشنبه مریضه پیغمبر سخت شد. فرمود، حالا اینجا نگفته از که خب یه دی اومد بودن برای عیادت، ظاهرا برای عیادت، حالا باطنا هر چی بود. اونجا فرمود ایتونی به کتابن اکتب لکم کتابن لن تزلوا بعده ابدا، برید کاغذ بیارید من یه چیزی بنویسم که هرگز بعدش گمراه نشوید. فتنازعوا، دعوا شد بین این دو دسته. ولا ینبغی عند نبی تنازع، ابن عباس میگه نزد یک پیامبر، پیامبر شأنش احترامش خیلی بیشتر از این، نباید جلوشون دعوا بکنیم. ما دو نفر یخه همدیگر بگیرن داد بزنن سر هم مثلا. فقالو، دقت کنید، هجر رسول الله، هجر یعنی چی؟ همون هزیان. هجرین هزیان، هزیان گفت رسول خدا، نمیگه کی، میفهمیده حرف یعنی چی. هجر رسول الله، فقالو، گفتند. اونجا نفس کشی وجود نداشت، باز یه نفر میشد این حرف رو بزنه. فقالو هجر رسول الله، فرمود که دعونی فلذی انا فیه خیرون مما تدعونی الک، یه حرفی که شما به من میزنید مرگ برای من بهتره، چون تا بلند شدن از منزل رفتن بیرون بیان پیامبر وفات کرد. این باز یه حرفه. اینو خط نکشیدم. باز ابن عباسی، یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم بکا، این همونه، حتی بل دمعه الحصا، این ریگا، این شنریزه هایی که زیر پا بود خیس شد. قلت یا ابن عب... یا ابا عباس، ما یوم الخمیس، این روز پنجشنبه یعنی چی، این چی بود؟ گفت اشتد به رسول الله وجعه، درد شدید شد، مریضیشون زیاد شد. فرمود ایتونی به کتفن، اینجا فرمودن کتف، اونجا فرموده بود چی بود؟ کتابن، کتاب یعنی نوشتنی، بنابراین رو کتفم میشه. وقتی که کاغذ اینجور زیاد نبود که مثل شما کاغذ حروم کنیم بره. ایتونی به کتفن اکتب لکم کتابن لا تزلو بعده ابدا، این تکرار میکنم یواش یواش معنیشو میفهمین دیگه، دو مرتبه همونو من نباید ترجمه کنم. برید کتف بیارید من بنویسم برای شما یه نوشته ای که برگه بعدش گمراه نشوید. فتنازعوا، بازم یه همون حرفا تکرار میشه. باز میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس اشتد به رسول الله وجعه، فقال ایتونی به اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه. اینا که اینجا بودن، اینجا یه حرف تازه است. چشه، چشه پیغمبر، چشه احجره، احجره یعنی چی؟ آیا هزیان میگوید؟ استفهموه، برید تکونش بدید ببینید حالش خوبه، حواسش جمعه. استفهموه، استفهام کنید از او. اینجا دو تا حدیث داریم، روایت بعد داره. باز ابن عباس میگه که لما حضر رسول الله، حالت احتضار برای پیامبر بود. و فی البیت رجالون، در اون اتاق یه جمعی از مردان بودند. و فیهم نداره. فقال النبی حلمو اکتب لکم کتابا، حلمو یعنی تعالو، بیاید من براتون بنویسم یه نوشته ای که لا تزلو بعده. فقال ان رسول الله قد قلبه الوجع، ما درد بر پیامبر غلبه کرده است. به اندکم القرآن، حسبنا کتاب الله. این همون است که در زمان حکومت خودش چیکار کرد یادتونه؟ همه احادیث که از پیامبر مانده بود همه رو زمون، حسبنا که دو. کافیه دیگه، قرآن برای ما کافیه، ما به هیچ چیز دیگر احتیاج نداریم. فاختلف اهل البيت واختصموا، اختلاف کردن، اختصموا یعنی دعوا کردن ما هم دیگه. فمنهم من یقول قربوا یکتبوا لكم کتابا لا تزلوا بعده. یه دسته آدمای معمولی بودن، مسلمانای معمولی بودن، بی‌نقش و هدف بودن، اومده بودن پیغمبرشون رو عیادت کنن ببینن. اونا میگفتن که خب برید برای پیغمبر بیاورید آن چیزی که بنویسد که هرگز بعدش گمراه نشوید. و من هم من یقول غیر ذالک، یه دسته یه چیز دیگه میگفتن، یعنی حرفهای اون آقای بزرگوار رو تکرار میکردن. فلما اکثر و لغو و اختلاف، وقتی لغوشون زیاد شد، حرف بی خود خیلی شد، اختلافشون زیاد شد، قال رسول الله قومو، بلنشین برین. اینا به هدفشون رسیده بودن. چرا به هدفشون رسیده بودن؟ بنابود پیغمبر چیزی ننویسه دیگه، میخواستن چیزی ننویسه، خب ننویسه دیگه. حالا گفت برنجین برید، برنجین رفتن، خیالشون راحت شد. بعدشون میگه ابن عباس میگفت بعد از نقل این داستان میگفتش که ان الرضیه کل الرضیه، رضیه یعنی چی؟ یعنی مصیبت، بلا و مصیبت. همه بلا و مصیبت اینی بود که نگذاشتن محال اینکه حائل شدن بین پیغمبر و بین ان یکتب لهم الکتاب. این چیه پس؟ یه روی بهشت حالا یه مقدار توضیحاتی بعدی رو عرض کنیم که اینا خلاصه میشه. آدم اگه بخواد چیز بفهمه یکم زحمت داره، خوابش میگیره، باید نخواب. اگه دوتا خواب براتون نقل میکردم چشماتون باز میشود، سرحال نمیکرد. اما یکی کمه حرفای جدی تر که عرض میکنی آدم خوابش میگیره. حاجه های حق شناس میفرمودم که این خوابی که تو چشمه شیطون میاد سرمه میکشه، بارها میگفتن سرمه میکشه آدم خوابش میگیره. چی بود؟ بخواستیم بعدش عرض کن. خب اینا رفتن بیرون، با یه فاصله پیامبر رحلت فرمود. حالا خیلی حوادث زیاده نمیخوام عرض کن، یه طرح تازه حالا عمل شد. اینا رو کی نشسته بودن فکر کرده بودن؟ نمیدونم اصلا فکر کرده بود یا همون لحظه به خاطر آدم که نابغه باشه ذهنش از دیگران بیشتر حرفای تازه تر میفهمه. نقشه تازه، اونجا یه نقشه تازه. اون اول نبود. صبح که پیغمبر ایشون از سر جا زد کنار، اون وقت تلخ شده بود. اینا رفته بود خونشون، رفته بود خونشون. خونشون هم فاصلش با مدینه و مسجد فاصله زیادی داشت. خانشون در یک مثلا باشه، مثلا نارمک، مثلا یه همچین جایی بود، فاصله داشت، مثلا چند کیلومتر فاصله بود. خب اینا دیدن که پیامبر وفات کرده، مردم هم فهمیدن شهر به هم ریخته، اما ممکن است در همین فاصله یه حادثه اتفاق بیفته که نشه کاری کرد. باید نذاریم حادثه اتفاق بیفته. نمیدونستن امیرالمومنین دستور نداره اصلا. دستورش این بود که امیرالمومنین پیغمبر فرموده بود، امر کرده بود، بعد از که من از دنیا رفتم منو شستشو میدی، کفن میکنی، عرضم به حضورتون، نماز میخونی، بعدم مردم باید بیان نماز، مردم باید بیان نماز. همه اومدن نماز جز اونایی که خواهم اسم ببرم در حزب چی بودن خواهم نمیشه بچه ها مومدن نماز. حتی بچه ها، این اول مردان مومدن، بعد خانم ها اومدن، هفته هفته هشتا پنجتا شیشتا میدن تو اتاق. یه اتاق بود دیگه، هم اتاق دو در سه که عرض کردیم، جسد مطهر مقدس پیامبر اونجا بود و میستن نماز میخوندن. امیرالمومنین یادشون میداد که چجوری نماز بخونید. خودش اولین بار نماز خونده بود تنها، بعد حالا دونه دونه آدم ها بیان. اومدن نماز تا شب سه شنبه، روز دوشنبه بود اینجا، یه روز پنجشنبه گفته، نمیدونم این خلط تاریخیش چیه، برام الان حل نشده. تا شب چهارشنبه طول کشیده نماز خوندن. وقتی پنج تا پنج تا شیش تا به شیش تا میخوان بیان یه شهر، میخوان بیان نماز بخونن دیگه، طول کشید. شب چهارشنبه پیامبر رو دفن کردن. خب عرض کردم اون لحظات بعد از وفات پیغمبر اینا میترسیدن که حوادثی پیش بیاد، یهو یک مثلا جمعیت بیاد و در خونه امیرالمومنین و امیرالمومنین رو بیارن، مثلا رو دست بگیرن، بیارن مثلا جای پیغمبر بشونن. نکنه اینطور بشه، ما باید بگیم که پیغمبر از دنیا نرفته. تا آقای رئیس بیاد ببینیم که چیکار باید کرد. لذا ایشون فریاد میزد، یک ساعت دو ساعت داشت فریاد میزد که پیغمبر دنیا نرفته. هر کی بگه پیغمبر دنیا رفته این منافقه. پیغمبر وقتی برگرده دست پای این آدم ها رو میبره. اینقدر هم قرص و با شدت و با حدت و چیز میگفت که مردم هم شک کرده بودن نکنه. عباس عموی پیغمبر اومد گفت که چیزی پیغمبر به تو چیزی گفته؟ نه به من چیزی نگفته. گفت من خودم خاندان بنی هاشم رو میدونم، من پیغمبر رو دیدم، ایشون حتما از دنیا رفته. نه نه نرفته، بی خود تو میگی. تا اون آقای اول تشریف بردن، از فاصله عرض کردم تا رفته یه نفر بهشون خبر بده که پیغمبر دنیا رفته برسون خودتو، مثلا یه دو ساعت یه ساعت و نمی طول کشیده. ایشون که رسید خسته شده بود، یه ساعت و نیم بود داد میزد دیگه، نشست زمین. ایشون تشریف بردن، گفتن که بابا قرآن داره میگه. حالا این قرآن رو عباس هم برش خوند، برشون خونده بود. قرآن میگه انک میتون، تو میمیری، همه میمیرن. نه اصلا من نشیندم، من نشیندم. بعد ایشون که اومد آیه، همون آیاتو خون، این آیه قرآنه، من اصلا تا حالا ندیده بودم، تازه فهمیدم. خب مشکلشون هر چی، حالا تو فکرن که چیکار کنن؟ جمعیتشون چند نفر بود اینا؟ تعداد اینا 5 نفر بودن. کل جمعشون 5 نفر بود. انصار یعنی مردم اصلی مدینه. بهشون میگفتن انصار، چون مسلمونایی که هجرت کرده بودن شهر خودشون از مکه آمده بودن، نه زندگی داشتن، نه خونه داشتن، نه جا داشتن، هیچی. اینا کمک کردن به اونا، بنابراین اینا گفتن انصار. اونا مهاجرین بودن، اینا انصار. اینا هم بر خودشون بساط پهن کرده بودن. خب اگه تو مسلمان نیستی؟ سعد بن عباده رأس بود در سقیفه. سقیفه اصلا کنار خونه سعد بن عباده بود که رئیس خزرجه. قبیله خزرج داشتیم و قبیله اوس، این دوتا قبیله می شدن انصار. این ایشون رئیس خزرج بود، اتفاقا هم مریض بود. اگه مریض نبود اون برده بود، اصلا اجازه نمی داد نفس بکشن، اما نمی تونست، جون نداشت، رو پا وایسه، روی چیز گذاشته بودن اردودن، رو گلیم گذاشته بودن اردودن، توی میدون جلوی خانه شون. میدون جلوی خانه اونا چون سقف حصیری داشت، اسمش شده بود سقیفه، به دلیل اینکه اینا داشتن میگفتن میبریدن میدوختن، بریدون دوختن تموم شده بود. ایشون گفته آقا ما خیلی برای اسلام زحمت کشیدیم، اصلا اسلام به شمشیر ما پیروز شده است، بر عالم غلبه کرده است. عرضم تموم شد. بنابراین پس ما باید باشیم. ایشون تو جمعشون مخالف داشت. مخالفشون کی بود؟ قبائل دیگه. این قبیله خزرج بود، قبیله اوس نمیخواستن اینا رئیس بشن. میدونستن اگه اینا رئیس بشن ما رو اصلا راه نمیدن، نمیذارن. اینا هم اگه رئیس بشن اصلا ما رو راه نمیدن تو بازی. بنابراین اون مخالف بود. در خزرج هم خزرجی ها دو دسته بودن، یه خزرج کبیر بود، یه خزرج صغیر. خزرج صغیر پسر عمو بودن، اما تا بود یه رقیب بود، اونم یه رئیس داشتن. اونا میدونستن اگر این خزرجی های کبیر به قدرت برسن، اینا رو به بازی نمیگیرن، بنابراین ما راضی نیستیم شما بیاین. اما کسی حرف نمیزد. وقتی که سعد صحبت میکرد و همه میگفتش که ماها خیلی خدمت کردیم به اسلام، بنابراین حکومت باید بعد مال ما باشه، تا همینجا تمومش میکنم. بعدها یه پسر داشت این سعد، نام قیس، که جز اصحاب خوبه امیرالمومنین بود، خیلی خوب، خیلی آدم حسابی بود. بعدها جز اصحاب امام حسن بود. به امام حسین ظاهرا نرسید، یا نشد دیگه، نتونست، نمیدونم چی شده، در کربلا شرکت نکرده. در جنگ های امام حسن بود و وایساد، نتونست معاویه بخرش. اینجا آدم خیلی آدم حسابی بود. بعدها یه روزی باباش داشت جریان قدیر رو نقل میکرد تو خونه، در حضور بچه ها دارن جریان قدیر رو نقل میکرد. ایشون گفت بابا تو قدیر خون بودی؟ خب بله که بودم. این حرف از پیغمبر شنیدی؟ خب بله شنیدم. پس چرا اون روز اومده بودی تو سقیفه مدعی قدرت و حکومت بودی؟ دیگه باید حرف نمیزنم. این باید حرف نمیزنم برای پسر و پدر تو اون شرایط خیلی بود. دیگه باید حرف نمیزنم. قهر از باباش، قهر نمیشه. آدم باید لامذهب باشه. من پیغمبر یه فرمایشی فرموده، من آدم درست مقابل فرمایش پیغمبر. نکند یه روزی ما هوا هوس. اگه بالاخره اگه ریاست باشه، من میتونم رئیس جمهور بشم، پاش وای میسم. آقا 5 سال 6 سال گذشته؟
نه مرغ یه پا داره، همون روزی که من اول گفتم مثلا این
چی چطوره؟ حالا میگم چی چطوره. یه فرمایش امیرالمومنین فرمودن که فرمودن شیطان که
مگه میشه من جنسم از آتیشه، میشه من در مقابل آدم سجده کنم؟ نمیشه، من برترم.
امام فرمود که ایشون امام متعصبین بود،
هر کس یه هم این نوع تعصبها این نوع تعصب به کار ببرد به امامت شیطان میرن جهنم، بهشون جلو اونا پشت سر میرن جهنم.
حالا من مثالاشو نمیتونم تو زمانه خودمون عرض کنم، یه ذرهشو تونستم بگم.
سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت في فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
آقا هر زیارت امام حسین یه بهشته،